این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدین. امروز میخوایم روی یکی از مقالات خیلی مهم سایت ایرانپیدیا تمرکز کنیم. راستش مأموریت ما تو این برنامه اینه که درباره شهادت سید علی خامنه‌ای در تاریخ 9 اسفند 1404 صحبت کنیم.
سلام. دقیقاً و برای این واکاوی ما چارچوب بحث رو کاملاً روی مستندات موثق همین مقاله می‌بندیم. یعنی قرار بررسی دقیقی داشته باشیم روی اطلاعات عملیات، پیامدهای فوری و مدیریت بحران تو داخل و البته اون واکنش‌های کاملاً دو قطبی در سطح جهان.
درسته. خب بیا از خود عملیات شروع کنیم. چیزی که تو مقاله بهش میگن عملیات پیدایش. طبق منبع این یه حمله مشترک آمریکا و اسرائیل بوده با استفاده از جنگنده‌های F-15. اما
ببین، بخش مهمترش استفاده از هوش مصنوعی برای رهگیری بوده. یعنی واحد 8200 و سازمان سیا با هک کردن دوربین‌های ترافیکی مسیر رو ثانیه به ثانیه رصد می‌کردن.
بازی شطرنج سایبری و نظامی با دقت مرگباره. یعنی این ترکیب اطلاعات و سلاح چطور کار میکنه؟
اینجاست که موشک‌های بلو اسپارو وارد میشن. این موشک‌ها از راه خیلی دور شلیک میشن و طوری برنامه‌ریزی شدن که حتی برای مدت کوتاهی از جو زمین خارج میشن.
صبر کن، از جو خارج میشن؟ آها، این فقط برای نشون دادن قدرت نظامی نیست، درسته؟ باید یه دلیل تاکتیکی داشته باشه.
دقیقاً همینه. هم برای فرار از رادارهای هشدار زودهنگام و هم برای اینکه وقتی موشک دوباره وارد جو میشه سرعتش اونقدر بالاست که رهگیری و خونسا کردنش تقریبا غیر ممکن میشه.
واو، عجیبه. خب این سرعت بالا تو اجرای عملیات یه تضاد خیلی پررنگ با واکنش داخلی داره. حمله صبح اتفاق میفته اما تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی و اعلام عزای عمومی چند ساعت طول میکشه.
درسته، و همین خلأ خبری باعث شد تو شبکه‌های اجتماعی شایعات زیادی پخش بشه.
خب سوال من اینه، آیا این تأخیر چند ساعته صرفاً ناشی از ابهام و سردرگمی تو ساعت اولیه بود؟ یا اینکه یه استراتژی حساب شده برای آماده سازی روانی جامعه پیش از اعلام رسمی بود؟
طبق تحلیل‌های ارائه شده تو مقاله، این یه استراتژی کاملاً آگاهانه بود. ببین، اعلام ناگهانی همچین خبری تو این سطح میتونه باعث هرج و مرج فوری و غیرقابل کنترلی بشه.
آها، پس میخواستن اول کنترل اوضاع رو دست بگیرن.
بله، این تأخیر به نهادهای حاکمیتی فرصت داد تا زیر ساختهای حیاتی رو امن کنن و جامعه رو از نظر روانی برای این شوک آماده کنن. یعنی روایت رو قبل از تایید واقعیت مدیریت کردن.
منطقیه. ولی با تمام این آمادگی‌ها وقتی خبر بالاخره به دنیا رسید، جهان رو عملاً به دو تا روایت و واکنش کاملاً متضاد تقسیم کرد.
یه قطب بندی کامل و بی سابقه. اگه بخوایم کاملاً بی‌طرفانه و بر اساس گزارش مقاله بگیم، یه طرف ماجرا میلیون‌ها نفر در حال عزاداری تو خیابون‌ها بودن و کشورهای مثل روسیه، چین و متحدان منطقه‌ای مثل یمن، عراق و لبنان این حمله رو به شدت محکوم کردند.
بله، و حتی پوتین این حمله رو نقض قوانین بین‌المللی دونست. اما خب اون طرف طیف واکنش‌ها کاملا متفاوت بود.
دقیقاً، آمریکا و اسرائیل این رو یه موفقیت تاریخی برای خودشون توصیف کردن. انگلستان صراحتاً اعلام کرد که سوگواری نمی‌کنه و چهره‌های اپوزیسیون مثل مریم رجوی و رضا پهلوی هم بلافاصله از این فرصت استفاده کردند تا پایان نظام رو اعلام کنن.
ولی خب دیدیم که نظام به پایان نرسید. اتفاقاً چیزی که تو این مقاله خیلی به چشم میاد، سرعت انتقال قدرت و مدیریت دوران گذار بود. چطور زیر این همه فشار اینقدر سریع روی جانشین توافق شد؟
این برمیگرده به پروتکل‌های قانون اساسی. بر اساس اصل 111، فوراً یه شورای موقت رهبری شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یه نماینده از شورای نگهبان تشکیل شد تا امور رو دست بگیره.
یعنی یه جورایی جلوی بحران خلأ قدرت در لحظه رو گرفتن.
درسته، این شورا زمان خرید تا نهاد اصلی تصمیم گیرنده یعنی مجلس خبرگان بتونه به سرعت تشکیل جلسه بده.
و اونا هم سید مجتبی خامنه ای رو به عنوان رهبر سوم انتخاب کردند.
بله، تا تون شعایط پرفشار، استمرار و پیوستگی ساختار سیاسی حفظ بشه.
خب، اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، تو این بررسی عمیق از مقاله ایرانپدیا، ما ابعاد یه عملیات به شدت پیچیده، مدیریت اطلاعات تو ساعات پرالتهاب، واکنش‌های کاملاً دو قطبی جهانی و یه انتقال سریع قدرت رو مرور کردیم. که همه اینها ما رو میرسونه به این سوال عمیق پایانی که شما شنوندگان عزیز باید بهش فکر کنید. با توجه به انتخاب رهبر جدید، فضای سیاسی و اجتماعی پیش روی ایران در داخل کشور و در مواجهه با این سطح از تنش‌های بین‌المللی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.